الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين فيرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث برز ما درباره این موضوع بود که مسئله ولایت الهی و قدرتی که خداوند دارد به بعضی از انسانها منتقل می شود و خدا این قدرت و اختیار را در اختیار آنها قرار می ده، لکن آنها باید دارای شرایطی باشند. مطالبی در این زمینه عرض کردم. پنجمین مطلبی که امروز برزتون می رسونم اینه که ما اعتقادمون آن است که اولیاء خدا ائمه اطهار علیهم صلوات الله و پیامبران که این منصب ولایت در اختیارشون قرار میگیره باید از تمام مردم زمان خودشون عالمتر و داناتر باشن. این بحث امروز ماست. بنابراین اگر اونها می باید از تمام مردم عالم‌تر و بالاتر باشند، بر ما هم واجب است از اونها پیروی کنیم. بنابراین ما بحثمون امروز بر دو بخش تقسیم میشه. قسمت اول بحثمون اینه که باید پیامبران و ائمه از تمام مردم برتر و بالاتر باشن. قسمت دوم بحثمون اینه که روی همین جهت واجب است برای ما از اونها مطابقت کنیم. اما قسمت اول بحث که اینها باید از تمام مردم داناتر و از نظر علم بالاتر باشن. خداوند متعال اولین پیغمبر را که می فرستد و اولین پیغمبر را که می خواهد به عنوان اولین انسان بیافریند درباره او یه چیز می فرماید و علم آدم الاسماء کلها. این آیه در اول سوره بقره هست، در اوائل سوره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. این آیه چی میخواد بفرماد؟ این آیه با تفاسیر مختلف و زیادی که داره خلاصش اینه، قرآن میفرماد ما آدم را آفریدیم و نام تمام موجودات این عالم را برای او گفتیم. آقایون در تفسیر میگن مراد مسمیات هست، یعنی نه اینکه خدا تنها اسم یاده آدم داده باشه، بلکه خدا به آدم گفته این آب است، اینم خصوصیاتشه، این خورشید است، اینم خصوصیاتشه، این ماه هست، اینم خصوصیات و آثارشه، این فلان گیا خدا به او تعلیم کرد. این صریح قرآنه و علم آدم الاسماء کلها، خود الف و لام الاسماء دلالت بر کلیت میکنه، خدا تأکیدم کرده کلها برش آورده، ما تمام چیزها را همش را به آدم یاد دادیم. بعد برای اون که معلوم بشه بعد بین آدم و فرشتگان فرق است و آدم از فرشتگان برتر است، می فرماید ثم عرضهم على الملائکه، پس از اون به فرشتگان هم گفتیم، اما فرشتگان همشون یاد نگرفتن. وقتی براشون عرضه کردیم این مطالب را، عرضهم على الملائکه، خدا امتحانشون کرد، گفت انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه راست میگید بگید ببینم چی گفتم من. گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، خدای هر چیز یاد بگیریم و یادمون بدی، یاد میگی ما همه اینا که تو گفتی یاد نگیره. وقت بعد خدا میفرماید ما به فرشتگان گفتیم در مقابل آدم سجده کنیم، که سجده به معنی تواضعه، یعنی یک آدمی که موجودی که علم کمتری داره در مقابل یک موجودی که علم بیشتر داره باید تواضع کن. این عقلیه، فطریه، برهانیه، که حالا بعد عرض میکنم دو مرتبه همین موضوع را. قرض عرضم ابتداعا اینه که خدا تمام مطالب لازم در اون زمان را یاد حضرت آدم داد. یه مطالبی هم بود که در زمان پیغمبر اکرم بود، اونا را یاد آدم نداده، و لذا ما میگیم علم پیغمبر اسلام بالاتر از علم حضرت آدم است، یا حتی علم امیر المؤمنین بالاتر از علم تمام انبیاس غیر پیغمبر اسلام. علم ایشون اینطوری. پس خدا یاد میده به پیامبران و به ائمه مطالب را، اینا برگزیده های الهی هن و خدا بی جهت اینا را برگزیده نمی کند. انتخاب خدا انتخاب بیهوده نیست، یه موجودی را خدا انتخاب می کند که بتواند تمام علوم و کمالاتی که یادش میده او را فرا بگیرد، زد کنه، جمع کنه. در ازا می بینید انبیا، حالا من یکی دوتا نمونش فقط براتون می خوام اینجا عرض کنم و زود میخوام بگذارم از این قضیه. مثلا در سوره نمل آیه 16 خدا از زبان حضرت سلیمان میفرماد که سلیمان گفت علمنا منطق الطیر، خدا به ما تعلیم کرد زبان حیوانات را، به این علم افتخار میکنه و شکرگزاری میکنن از این علمی که به او داده شده. این معنیش این نیست که من علم دیگه بلد نیستم، معنیش اینه که انبیاء قبل از من این علم رو بلد نبودن، من اون چه که قبلی ها بلد بودن بلدم، این علمم خدا بهم اضافه داده. یا مثلا در باره حضرت یوسف، خداوند متعال در سوره یوسف میگه و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا علم تأویل احادیث که بعضی ها میگن علم تعبیر خوابه ولی مسئله بالاتر از این باید باشه، اینو رو من یاد دادی. یعنی انبیاء قبل این علم رو نداشتن، من علم قبلی ها را دارم، این مطلبم نعمتیست که اضافه به من عنایت فرموده بودی، چون زمان یوسف تقاضا می کند علم احادیث رو بدانند، زمان حضرت سلیمان تقاضا می کرد زبان حیوانات بدونه، لذا خدا این علم رو به اونا می ده. زمان پیغمبر اسلام هم تقاضا می کرد یک چیزایی رو پیغمبر بدانند که دیگران ندانند، خدا یادشون میده اون مطالب رو. باز امثال اون مطالبی باز در قرآن مجید هست که قرآن نشون میده که انبیا بزرگترین امتیازشون علمشونه، ولذا در چند جای از قرآن که یکیش در سوره جمعه است، حالا من همه آیاتشو نمیخوام بخونم، قرآن در این آیات میفرماد ما انبیا را فرستادیم برای چی؟ یعلمهم و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم، یا یزکیکم و یعلمکم. ما پیغمبره رو فرستدیم برای اینکه به شما یاد بدن. کسی که چیزی نمیداند که نمیتونه به کسی چیزی یاد بده. ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. پس انبیا همه چی باید بدونن تا بتوانند به دیگران یاد بدهند و بیاموزند. انبیا معلمین بشرند، لذا باید بدانند تا به مردم بیاموزند. اگر یک کسی یه چیزی رو نمیداند و میخواهد به مردم بیاموزد، کار خیلی غلطی است. جفا کرده است به شاگرد اگر این کار رو خواهد بکنه. پس خودش باید بدونه. خداوند متعال ظرف علم انبیا رو پر کرده است. اون چه لازم باشد اینها بدانن میدانن و در اختیار مردم قرار میدن، چون علم نوره، علم روشنایی است، علم حیاته، علم ابدیت و بقا میدهد. اونی که برای مردم لازم است انبیا بیارن آب نیست، نون نیست، زراعت نیست، کشاورزی نیست. اینا مهمی نیست که انبیا بخوان بگن، میگن همونا رو، اما مهمی نیست. نگفتن هم نگفتن، آمدن برای آموختن علم. شما از یک پیغمبر یا یک امام یا یک فقیه جامع و شرائط مرجع تقلید نباید انتظار داشته باشید او بیاد خونه تون آرتون بسازه، او بیاد نهر آبی براتون جاری کنه، اگه کرد چه بهتر. اما مأموریت واقعی او حیات بخشی واقعی است، روح دادن واقعی است. علم مرده زنده می کند، علم کور را بینا می کند، علم حیات جدید می بخشد. و لذا می بینید انسانهایی که عالم هستند اینا نمردن، العلماء و باقون ما بقیت ده، تا خدا خدایی می کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. بر تارم اعلای این جهان زنده و جاویده است. از بین رفتن برای مرحوم علامه مجلسی نیست. چقدر وقت ایشون فوت شدن؟ 300 سال تمام است ایشون فوت شدن. اما 300 سال که از عمر وفات این بزرگوار گذشته است، روز به روز زنده تر شده است. اما دیگرانی که همزمان با او بودن علم نداشتن، روز به روز مرده تر شدن. عکسشون از بین رفت، قبرشون از بین رفت، قبرشون به خاک یکسان شد، جای قبر اونا را امارت ساختن، از بین رفت این قبرستان ها و گورستان هایی که آدم های معمولی درش دفن بودن. اما مرحوم مجلسی مثل خورشید در این شهر می درخشد. مستر پوپ یکی از خاورشناسان و ایران شناسان بی نظیره، واقعا بی نظیر. همینی که قبرش دم پل خاجو هست، وصیت کرده که اونجا دفنش کنه. 10 جلد کتاب نوشته، ادبیه و آثار تاریخی اصفهان در اینجا نوشته. زنده ترین چهره که معرفی می کند به عنوان تاریخ فرهنگ اصفهان مرحوم علامه مجلسی است. خارجی هم هست، بیدین هم هست، لامذهب هم هست. این علم انسان رو باقی می دارد. خدا به انبیا علم داد تا از آدم تا خاتمشون همیشه زنده باشند و نامشون در میان مردم باقی باشه. حیات اینه، عمر اینه، بقا اینه. به هر یک جلد کتابی که انسان نگاه می کند، مؤلف او را می بیند، صاحب اون علم را می بیند. در جوار مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا روحی له الفدا، انسان‌های زیاد انسان‌های زیادی مدفون شده اند و اثری ازشون نیست. اما قبر مطهر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه مثل ستاره می درخشد. حساب کاره. اگر کسی میخواهد باقی باشد، باید علم پیدا کنه. دنبال علم باید بره. انبیا که باقیان برای علمشون. یه دوست شعر کوتاه کوچک مولوی داره، خیلی زیباست. داستانی رو مولوی بیان میکنه، اما خیلی نتیجه زیبایی ازش میگیره. من این دوست شعر رو برای آقایون جوانها میخوانم، برای اونا سودمندتر است تا دیگران، برای اینکه ما که عمرمونو کردیم و دیگه به قول بعضی از مردم آب تو کرت آخر است، و به قول بعض دیگر ما آردمونو بیختیم و قربالمون رو آویختیم، دیگه امکان پیدا کردن علم برای ما نیست. اما آقایون جوان ها چرا؟ برشون امکان هست. خیلی شعر زیبایی میگه. میگه گفت دانایی برای دوستان که درختی هست در هندوستان. آدم دانای وارد آگاهی به رفقاش گفت یه درخت در هندوستان خاصیت عجیبی داره. گفت دانایی برای دوستان که درختی هست در هندوستان، هر کسی چز میوه اون خرد و برد، نی شود او پیر و نهی هرگز بمرد. گفت یه درختی در اونجا، هر کس این درخت در هندوستان رفت میوهشو خورد یه مقدارم برداشت برد، نه پیر میشه خانوما و نه هیچ وقت میمیره. هیچ کدوم. گفت که نهی شود او پیر و نهی هرگز بمرد. مرد بیچاره که از اول عمرشون میدونن مردنی هم بیچاره هم انداخت مشکلات زندگی. خانوما ماشاءالله این فکر به خودشون را نمیدن و همیشه جوونن. خدا به حق امیرالمومنین سلامتی بهشون بده، حالا هر چی میخوان عمر کنن عمر کنن، اما عمر بدون سلامتی فایده نده. گفت هر کسی کز میوه اون خورد و برد، نی شود او پیر و نی هرگز هرگز بمرد. پادشاهی این شنید از صادقی، یه پادشاه طمعکاری بدبخت بیچاره بخیرش که همه چیزای دنیا به پول به دست میاد، یادم راستگو رفت بهش این حرف و خبر برش برد. پادشاهی این شنید از صادقی، بر درخت و میوهش شد عاشقی. عاشق شد این درخت پیدا کن. یه کسی فرستاد پیش اون مرد دانا، گفت آقا پادشاه فرمودن آدرس این درخت رو بدید که ما بریم به سراغش. دلشون میخواست همین که این پادشاه باقی و زنده باشن. اون بابا خندش گرفت، شیخ خندید و به گفتش ای سلیم، گفت ای آدم عاقل، این درخت علم باشد در علیم. درخت علمی که در وجود عالم است، اونه که هر کس از میوش خورد نه پیر میشه نه میمیره، روحش همیشه جوان است. بل علما و باقون پیغمبر میفرما ما بقیت در و خدا خدایی میکنه آدم عالم زنده است به وسیله اصلا مردنش. حالا این تن که چیزی نیست، مسئله اینست. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. گفت خیلی این درخت عجیبیه و از یک اقیانوس این آب برمیداره. این درخت از اقیانوس های علم و دانش آدم عالم بهره برداری میکنه، آب میکشه با ریشه هاش از این دریاها. تو به صورت رفته ای ای بی خبر، به پادشاه بگو تو دنبال صورت داری میری، به خیرت ما این عمر این تن داری میگی، باقی بودن این تن به اینکه چیزی نیم، این که از نه رفتنیه. تو به صورت رفته ای ای بی خبر، زن ز شاخ معنی بی باروبر. از شاخ معنی باروبری نبردی، نفهمیدی معنی حرف چیه، تو فقط ظاهر حرفو گرفتی. گه درختش نام شد، حالا علم رو میگه، این چقدر قشنگ تعریف میکنه، میگه گه درختش نام شد گه آفتاب. این علم رو گاهی از اوقات میگن درخته، بعضیا میگن مثل آفتاب است. گه درختش نام شد گه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. گاهی اسمش گذاشتن دریا، گاهی اسمش گذاشتن ابری که باران میبارد. اون یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. بیچاره این که من گفتم این درخت میوهش بقاست، یکی از میوه‌هاش همیشه باقی بودن است. صدها هزار اثر دیگر برای علم است. این علم است که پیغمبر اکرم را به فراز کائنات میبرد، تا اون جایی که میگوید جنو فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا. جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام بالا، اگر به اندازه یه سر انگشت بیام بالاتر فروغ تجلی بسوزد ترم. من نمیتونم دنبال تو اینقدر پرواز کنم. این مقام انسانه. انسان ردش اینجوری. انسان یه همچه قدرتی داره. خدا وقتی علم به پیغمبر میدهن، وقتی علم به علی ابن ابی طالب میدهن، این مسائل جزئی چیزی برشون نیست. اگر یه یهودی میاد خدمت امیرالمؤمنین، اون وقتی که آقا پاشونو گذاشتن در رکاب میخوان سوارشن، در روایت داره که علی ابن ابی طالب پا رو گذاشته بودن تو رکاب سوار اسب بشن، یهودی ریاضیدان آمد که پریروز براتون عرض کردم یه اختلافی میونه آقایون شده و تا حلش میکنم براشون در ضمن گفتن این مطلب. پرسید کدام عدد است که قابل تقسیم بر دو هست و کسر نمیاره، کدام عدد است که قابل بر سه هست و کسر نمیاره. یه عدد رو برای من معرفی کن که همون یه عدد قابل تقسیم بر دو، بر سه، بر چهار، بر پنج، بر شیش، هفت، هشت، نه باشد و کسر نیاره. حضرت بلا فاصله هم تو که پاشون تو رکاب بود این مسئله این مهم ریاضی رو برای این حل کردن. گفتن ضرب کن ایام اسبوعک، یعنی ایام هفته رو ضرب کن در ایام سال، یعنی هفت ضرب در 360 میشه 2520. 2520 قابل تقسیم بر دو هست، کسرم نمیاره. قابل تقسیم بر سه هست، کسرم نمیاره تا آخر کار. توجه فرمودید؟ این جواب رو فوراً مولا علی بن ابی طالب به این دارن میدن و میرن. تعجب میکند این مرد یهودی از اینکه چگونه اینقدر سرعت انتقال یک انسان داره. اونم تازه به این صورت. حضرت نفرمودن بهش اینجا دوتا معجزه است. سوال اون بود که چه عددی قابل تقسیم بر اینا؟ حضرت میتوانستن بفرمان 2520، اما اینه نگفتن. یه حرف جالبتر برش دادن که توی یه معما دیگه هم گیر کنه، و اون که هفت ضرب کن ایام هفته رو ضرب کن در ایام سال. این نکته جالبه. خلاصه اینا مسئله برشون نیست. علم دارن. وقتی علم دارن خدا همه گونه قدرتی در اختیار اینا میگذاره. چه اشکالی دارد حضرت عیسی یک پرنده درست کنه و روح در او بدمه؟ علم داره میتونه، خدا بهش اجازه ده. چه مانعی دارن که حضرت ولی عصر بقیت الله حجت الله امام زمان حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه و روحی و ارواح العالمین له الفدا، ایشون بیان پشت مبارکشون را بدهن به حجر الاسود و بگویند جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، و با یه دون شمشیر جهان را اصلاح کنن. چه اشکالی ده؟ چه مسئله ایست برای حضرت ولی عصر که دست بکشن روی سر مردم و علم اینها رو بالا ببرن؟ یعنی میگوین روایت داریم که امام زمان وقتی تشریف میارن دست میکشن روی سر مردم، اونقدر فکرشون رشد و ترقی پیدا میکنن که دیگه حاضر نیستن در جهان ظلم کنن. علت این که در زمان حضرت ولی عصر عدل مطلق برقرار میشود یه مقدار زیادش به خاطر رشد فکری مردم است که امام زمان با یه دست کشیدن رو سر مردم فکر اینا را به اندازه 10,000 سال ممکن ببرن جلو. امام است ولی یه کارخانه خداست، هر کاری بخواد بکنه مسئله ایست. هیچ مسئله نیست برای امام زمان، همطور که ایستادن پای حجرالاسود و می فرماید جا الحق، تمام مردم دنیا او رو ببینن. از نظر علم مسئله نیست، علم دارن امام زمان، با علمشون این کار میکنن. این قدرت رو خدا میدهد به امام زمان. در یک آن در تمام دنیا هر کس هر مطلب هر حاجتی داشته باشد، هر حرفی بزند، در یک آن امام زمان الان میفهمند، چون که خدا هم در یک آن توجه دارد، یعنی آن که برای خدا مطرح نیست. این قدرتی که خدا داره در اختیار امام زمان میگذارد. میدان اینم گو بیان مباحثه کنیم، بیان مسابقه بدیم، ما حرفمونو میزنیم، شما حرفتونو بزنید. در دنیا آدم های چیز فهم هستن، بیدن کی درست میگه. ما که در این فریاد میزنیم ولی خدا تنها ائمه اطهارن، برای اینه که میگیم بابا از این 12 نفر عالم تر در هیچ زمانی وجود نداشته. وجود داشته، سراغ داری؟ یه نمونه شو بیا بر ما بگو، یه دونه نمونه. 10 تام نمیخوام، 10,000 تام نمیخوام. بگو این چه ابو حنیفه مثل امام جعفر صادق، بگو رئیس مالکی مثل امام جعفر صادق، بگو عمر مثل امیرالمومنین، بگو ابابکر مثل امیرالمومنین. اگه تونستی بگی کسی گفت روی این زمین حرف را. چقدر کتاب نوشتن علمای اهل سنت، یه نفرشون تا حالا ننوشتن ابو بکر و عمر از علی عالم تر بودن، یه نفرشون ننوشت. برای نمون اگه پیدا کردی بیار جایزه میشه. ما به این دلیل میگیم اینا باید اولویت و رهبری بر ما داشته باشن. ما بیهوده حرف نمیزنیم. ما میگیم اونی که علوم کائنات مثل مو در دستش داره میچرخد، او حق دارد مسلط بر کار ما باشه. و از نظر فطرت و از نظر عقل و از نظر برهان ما باید بریم دنبال او. شما یه فطرت سالم انسانی داری، اگر چون چه یک کار معماری و بنایی پیدا کردید، عقلتون اجازه میده پیش من بیاد، حالا 100 سال با من دوست باشی، پیش من میاد از من بپرسی؟ امکان نداره هم چیزی. من وارد نیستم در این رشته، شما فطرتا نباید بیاد دنبال من، خوب کاری هم میکن. عقلتونم میگه بابا تو اگه آدم عاقلی هستی، مسئله دینی اگه از این آقا داری برو بپرس، نه یه مسئله مربوط به یه چیز دیگه. اگه یه چیز دیگه هم برده برو ازش بپرس، اگه برد نیست نه نپرس، سوال نکن. میان الان این روزها از ما مسئله میپرسن، میان آقا چشم من خرابه و چنین و چنانم و من روزه بگیرم یا نه، من وزیف شر این چیه؟ میگم من نمیدونم، برو از دکتر بپرس. اگه دکتر گفت روزه برای چشم ضرر داره نگی، اگه گفت ضرر نداره بگی. من نمیتونم بگم شما چشم خوبتر میشه یا بدتر میشه. شما بی جا از من چنین سوالیه میکنی. منم اگر جواب دادم بسیار بسیار بد غلطی میکنم، جواب میدم در این زمین و فتوا میدم، حق ندارم فتوا بدم. عقل میگوید، فطرت میگوید، دین میگوید برو دنبال اونی که عالم تره. قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر، هل یستوی الظلمات والنور. مردم آدم کور و بینا یه جورن، شب و روز تاریکی و روشنی یه جورن، خب انسان عالم و جاهل هم یه جور نیستن. پس برو دنبال آدم عالم. اهل بیتن، عالم 12 امام. ما غیر از اینا عالم نداریم، ما از اونا باید بگیم. مراجع تقلیدن عالمن، اما به چه علمی؟ به علمی که از خاندان عصمت و طهارت است، نه اینکه از خودشون چیزی داشته باشن. چون راه ائمه رو میرن، ما باید بریم دنبال اونا. حضرت علی ابن موسی رضا ارواح العالمین له الفدا، ایشون به مقام شهادت رسیدن. فرزندشون حضرت جواد الائمه 8 ساله بودن. وقتی که آقا شهید شدن، چند نفر از اصحابشون مثل ریان ابن سلط، چند نفر دیگم اسمشون اینجا در روایت هست، من بد نیست اینا رو اسمشون رو براتون عرض کنم، چون نتیجه میخوام از این قضیه بگیرم. ریان ابن سلط بود، صفوان ابن یحیی بود، محمد ابن حکیم بود، عبدالرحمن ابن حجاج بود، یونس ابن عبدالرحمن بود و افراد دیگر. اینا اومدن یه جلسه گرفتن و جلسه سوگواری برای حضرت علی ابن موسی رضا. مصیبت میخوندن، گریه میکردن، در تقیه بودن اونا و میدونستن که مأمون آقا رو شهید کرده. حتی که گریه میکردن، یونس ابن عبدالرحمن سرش بلند کرد و گفت رفقا، حالا گریه که خیلی خوب سر جای خود داره، برای امام ما گریه میکنیم، اما بیان یه فکری بکنیم برای اینکه ببینیم از چی باید مسائل دینمون رو بپرسیم. مهمه. برای این که حضرت جواد 8 سالشونه و بچه هستن و ما باید فکری کسی بکنیم مسائل بپرسیم. ریان ابن سلط بلند شد و بیخ جلوی این یونس رو گره. گفت چی گفتی؟ تو منافقانه با ما رفتار میکنی؟ مگر تو امام خودت رو نشناختی؟ مگر امامت به سنه؟ امامت به علم است. جواد الائمه علمش از تمام مردم عالم بیشتر است، هرچند سن او 8 ساله. که جرایان مجلس مأمون رو شنیدی دیگه، من حالا اونو نمیگم، که حضرت جواد رو برد در اون مجلس و علما و بزرگان رو جمع کرد، سوالاتی کردن، حضرت همه رو جواب دادن. وقتی میخواستن بیان بیرون، جا سلیق نصرانی سرش رو گذاشت در گوش مأمون، گفت تو ما رو وعده گرفته بودی آبروی ما رو ببری، تو که میدونستی این بچه 8 ساله از تمام ما عالم تر و دانشمند تر است، چرا ما رو به این بچه 8 ساله روبرو کردی؟ خلاصه یونس ابن عبدالرحمن اینو گفت. بعد اینا گفتن خب حالا میریم در مدینه ببینیم چی میشه قضیه. اینا چند نفری عازم شدن بیان برای مدینه. اتفاقا 80 نفر از علماء بلاد اینا اون سال اومدن مکه، من جمله اومدن در مدینه و صحبت بود که خب ما حالا مسائلمونو به کی مراجعه کنیم بعد از حضرت علی ابن موسی رضا. اینا اومدن تو خانه امام صادق، یه خانه بود نزدیک مسجد، تا این آخریام بود که حالا خرابش کردن دیگه، اثری ازش نیست. اومدن در این خانه همه جمع شدن و گفتن ما مسئله داریم میخوام بپرسیم. عبدالله ابن موسی، یعنی عموی امام جواد، برادر حضرت امام رضا، این اومد نشست در جلسه و گفت بپرسی حرفت من بپرس مسائلش. یه 80 نفر آدم عالم هم مسائلش نپرسی، نه اینا چیزایی در بیدری جواب اینا رو داد. اینا ناراحت شدن، یه قدی به هم دیگه نگاه کردن که آخه این که نمیتونه امام باشه، که این نیست که از خود ما عامی‌تره، شما داریم از این میپرسی؟ همطور که داشتن فکر میکردن اینا، اومدن بلندشن برن، یکی از اصحاب گفت که آقا بشینید یکم. بالای مجلس یه دری باز شد، دیدن یه آقازاده کوچک مثل ما، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با یه ابهت عجیبی وارد مجلس شده نشست و همه در مقابل او متواضعن نشستن. ابهت این آقا گرفت اینا را، مؤدب نشست. یکی از اینا گفت آقا اجازه میدید ما مسئله‌ای بپرسیم؟ فرمودن بگید. سوال کرد. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، دهم، پونزدهم، بیستم، هر چه اینا سوال کردن آقا خیلی عالی سوال رو جواب داد. سوال رو که آقا جواب دادن، یک از این حاضرین گفت آقا جان عموی شما اومد در مجلس، حالا عموشون نشسته بود، عموی شما آمد در مجلس، یه چیزای ما از او پرسیدیم اما متاسفانه ایشون جواب صحیح به ما نداد. اون که شما فرمودید حکم خدا بود. شاهدم در این جمله است که این روایت هم البته آقایونی که میخوان مراجعه کنن در کتاب بهار جلد 12 صفحه 124 این روایت در اون حضرت روشونو کردن به عموشون گفتن یا ام لا اله الا الله. اول اینطور فرمودن لا اله الا الله یا ام عظم عند الله ان تقف غدا بین یدی فیقول لک لم تفتی عبادک بمال عبادی بما لم تعلم و فی الامت من هو اعلم من. فرمودن لا اله الا الله، عمو جان این خیلی مسئله مهمی است که تو در روز قیامت در مقابل خدا قرار بگیری و خدا به تو بگوید چرا با این که داناتر از تو در میان امت بود جواب مسئله بندگان مرا دادی. یعنی تو مادامی که اعلم و فرد شایسته تر و بالاتر هست، نه فطرت میگوید به پایین دستی مراجعه کن، نه عقل نه دین. اگر انسانی متدین باشد یه مسئله را ازش بپرسن و ندونه و عالمی بالاتر از او باشد که او بداند، آدم متدین باید بگه از اون آقا برید بپرسید، من نمیدونم. اگر گفت خیانت کرده، اگر گفت ظلم به مردم کرده، پس ما باید رجوع کنیم به اونی که از همه داناتر است و از همه داناتر در تمام زمانها، ائمه اطهار علیهم صلوات الله. یه دونه روایت دیگه هم در ضمن 5-6 دقیقه براتون عرض کنم و عرضم رو خاتمه میدم. یه روایت دیگه نقل کردن در کتاب غایت المرام. کتاب غایت المرام کتاب خیلی مهم و ارزنده‌ای، متاسفانه قبلا چاپ بدی داشته، اخیراً چاپ کردن او رو، یه قسمتیش رو که ما هر دو نسخه شده در اون کتاب چاپ سنگی، نه در کتاب که جدید چاپ شده، در صفحه 298 اون چاپ سنگی ها این روایت را در اونجا نقل می کند. میگه که یک روز امام مجتبا با معاویه با هم روبرو شده در یه جلسه. معاویه خب اینا سیاستمدار بودن، حقباز بودن، بدجنس بودن، خبیث بودن، دشمن اهل بیت بودن. این میخواست امام حسن رو کوچک کنه، سبک کنه. بلند شد و شروع کرد یه خطبه خوندن. چودایم گفتیم خود اما میخواست به هم دیگه نگاه کرد اینا چی میگه، تعریف خودش این میکنه و خرفه حسابی که نداشت بزنه معاویه ناچاری چی بگه؟ این داره بیدارا معمولی، من چنینم و من چلانم و من نمیدونم جرمن منم پس کوچه دیگه جرمنم و از این حرفا. مردم هم چرتشون پاره شد و ناراحت. فقام الحسن علیه السلام، امام مجتبی بلند شدن، قام خطیبا، پسر علی ابن ابی طالب است، امام است، قلب عالم امکانه، تمام علوم در مغز او در میچرخد، پیداست دهن باز میکند حرف بزنه چی خواهد گفت. معلومه یک نفر امامی که رنج دیده است، خدا میدونه عجیبه، من این معجزه، من چی هم معجزه است، یک نفر امام مصیبت دیده ای که داغ 72 نفر رو دیده است، از پیر مرد تا طفل 6 ماهه، سفر اسارت را تحمل کرده، بدن نازنینش در زیر قل و زنجیر بوده، گردن زخم شده، مچ دست ها زخم شده، مچ پا زخم شده، خون از اینها میریزد، یه عده زن و بچه اسیر و یتیم را در مقابل خود میبیند، اون چنان خطبه خوند در مسجد شام و دمشق که الان هنوز وقت دادن وارد اون مسجد میشه، مثل این که امام سجاد را داره برای منبر میبیند و اون سخنرانی عجیب که تسمه از گرده یزید کشیده شد، گفت چیست این طور سخن میگه؟ و گفت اینها من اهل بیت قد شق العلم شقا، اینا از اهل بیتی هستن که شکافتن علم را تا منتها درجهش، و چاره ندید جز این که با هو و جنجال و این چیزها حرف امامو تمام کن. اینا یه همچه خانواده بود. خلاصه امام مجتبی سخنرانی کردن و در ضمن سخنرانیشون فرمودن، ابتدایش این الحمدلله المستحمد بالآلاء و تطابع النعما، شکر میکنم اون خدا را که پیوسته نعمتهایش برای ما هست. با اون همه ناراحت که امام حسن چشیده بودن از دست این معاویه ملعون، ملبس اینجور شکر خدا میکنه، حرفاشون رو زدن، در ضمن حرفا این جمله رو گفتن، دو قسمت هست رو براتون عبد الرحمن میکنم. برادران گرامی، اینا مسائلی که از نظر دینی شما باید بدونید که من براتون میگم، نمیخوام قصه بگم، قصه خیلی هست، مسئله دینی تونه من میخوام به این شکل در مغز شما جا بدهم که بدونی در مسائل شرعی نمیشه حرف هر کسی رو قبول کرد. بعد چکار کرد؟ بعد رفت دنبال کسی که از تمام مردم روی زمین از نظر مسائل دینی اعلم باشد. حواستون با من هست یا نه؟ اونم تشخیص میخواد، تشخیصش هم از راه رادیو و تلویزیون و روزنامه و خوب و جنجال مردم، از این راه ها نیم، دینه، این که شوخی نداره، بذار تحقیق کرد، قدرت بررسی کرد، از آدم های بی نظر باید تحقیق کرد، از اونا باید پرسید. مواظب باشید یخ دینتون دست باد و هوای روزگار ندین. خلاصه حضرت امام مجتبی فرمودن ما ولدت امتون امرها رجلون قطو. خیلی خوب دقت کنید، بسیار بسیار این روایت زیبا و پرمحتواست و همونه که دنیا داره دنبالش میگرده که چی کار کنیم تو سر خور نباشه. دنیا سوالش اینه چی کار کنیم تو سر خور نباشه. حالا اینجا امام میفرماد ما ولت امتون امرها رجلن قطو و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزن یذهب السفالا حتی یرج او الى ما ترک. یعنی همیشه در دنیا اگه مردم اعلم را رها کردن و رفتن دنباله کسی که علمش پایین تره، اینا لم یذهبو، نمیتونن زندگی کنن مگر پس و تو سری خورده و بر میگردن دست جاهلیتش. یعنی خودت دست آدم جاهل نده. اگه خدا نکرده، خدا نکرده یک کسی هم مریضه، نباید خودش دست دکتر جاهل بده. خودت به دست هر کس نسپار. حالا دین مهمتره یه سلامتی بدن؟ بابا این خلق الله 200 متر زمین دارن، تو جل کفری نمیدونم کجا، هی این برمون برمیگرده. کدوم هندسه بهتره؟ کدوم هندسه فکرشون بیشتره؟ کدوم بند دست پنجش بهتره؟ میخواد گاز بکشه، صد جای سوال میکنه که کدوم از مؤسساتن بهتر گاز میکشن. بعدم یک نامه بلند بالا از این بالا تا این پایین مینویسه. حضرت زحمت دو تا استخاره میخواستن. یک، بعد این که مال این شرکت. دو، اینم بده، اینم که مال این شرکت. سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سینزده، بیست به سلامتی استخاره. اولا دو تا استخاره میخواسته، بیست استخاره میکنه برای اینکه گاز خونشون ها چی بیاد بکشه. بعد اون همه که رفت مردم عاجز کرده، هی سوال کرده از اینه اینکه گاز کشی خوب کجا هست، تازه استخاره میکنه. و دین آدم بند یه گاز کشیدن تو خونه ارزش نداره؟ هر کسا گفتن حرفا ده از این بپرس، باید فورا هم بپرسه، به حواستون رو جمع کن میخونه. این حرفا مال من نیست، من دارم روایت برنو میخونم. اولم آدرسش رو بهتون دادن، کتابش هم موجوده، اگرم عربی میتونیم بفهمیم برو خودتون مطالعه. میفرماید هر وقت مردم کارشون رو دادن به دست آدمایی که علمشون کمتره و اونی که علم بیشتر داشت کنارش گذاشتن، اینا میروند رو به پستی و تو سری خوردن تا برگردن به عهد جاهلیتش. بعد میفرماید که من از پیغمبر نقل میکنن، خود امام مجتبی از پیغمبر این حرفا نقل میکنن، میگن من اما قومن، کسی که خودش را امام و رهبر یک قومی قرار داد، و فیه من هو اعلم من او افقه من، و حال اون که در میان اون مردم اعلم از او و افقه از او دانشمندتر و در مسائل دینی واردتر از او وجود دارد، لم یزل امرهم فی سفال، پیوسته کارشون به پستی میرود، رو به پستی میرود تا روز قیامت. و من دعا الی اذلال، و کسی که مردم رو به گمراهی دعوت کند، همیشه خدا از او غضبناک است. پس بنابراین مردم رو از روی نادانستگی گمراهشون نکنید. اگه یه چیزی بلد نیستی بگو نمیدونی، راحت کن خودت، حواله بده به یه کسی که بهتر میدونه. و بعد میفرماد و من مات به غیر امام مات میتت جاهلیه، هر کس امام زمان رو کنار گذاشت و رفت دنبال غیر امام زمان، مثل مردم جاهلیت از دنیا رفته. بدبخت، بیچاره، همه چیزش از دست میده. حواستون رو جمع کنید اون جورا نشه. خب ما به چه نتیجه رسیدیم اینجا امروز؟ به این نتیجه رسیدیم که یکی دیگه از شرایط پیغمبر و امامی که خدا اون امتیازات عجیب رو بهش بده اینه که از تمام مردم عالم تر باشد. برای ما هم واجب است از او پیروی کنیم. ولذا قرآن می‌فرماید ابراهیم به آزر که سرپرستش بود گفت یا ابت انی قد جاءنی من العلم، خدای علمی به من داده که به تو نداده است، فتبعنی، پس از من پیروی کن، اهدک صراطاً سویاً، تا من راه خوب نشونت بدم. یعنی اون پیغمبر امامی که میدونن دروغ بده، میدونن شراب خوردن بده، میدونن قمار بده، میدونن رباخاری بده، میدونن نگاه به نامحرم بده، میدونن بیهجابی بده، اگه به ترس زدن بشنو حرف اینا را، بله گمراهیش. فتبعنی اهدک صراطاً سویاً. یه مثال کوتاه میخوام بزنم و این مصیبت منه. مثال برای این که مجسم بشه بر ما که خدایی که علم به ائمه اطهار علیهم صلوات الله داده است، این علم در اینا یه طوریست که همیشه اینا رو زنده نگه میداره. ما اعتقادمون اینه امام مرد و زنده نده، اونا همیشه هست. احیاءٌ عندک مرزوقون، نقیده ما. ما که در قرآن میخوانیم شهدا را نجید، اینا مردن اینا زندن، شهید به معنی واقعی ائمه اطهار علیهم صلوات الله هم اونان که زندن. ولذا میبین سر مقدس نازنین و اطهر سید الشهدا روحی له الفدا چگونه زنده است. قرآن میخوانم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. توسل به سر نازنین و مقدس آقا ابی عبدالله تجربه شده که حاجت ها رو برآورده می کند. حاجت من ها، اگه حاجتی داری جفاسم روز در این مجلس نخواهید و دست خالی بیرون بردی. معجزاتی از سر نازنین آقا دیدن، من امروز به ذهنم آمده این قسمتشو عرض کنم. البته ارباب مقاتل مفصل نوشتن، اما من اون مقداری که مسلم است میگویم. اسرا را حرکت دادن از کوفه برای شام، سرها را در صندوق گذاردن، صندوق را در کجاوه و می بردن به طرف شام. رسیدن در یک جایی در میان راه بود، دیدن یه دیر راهبی است. معمولا در اون زمان دیرهای راهبها جای پیاده شدن مسافران بود، چون اونجا آبی بود، زندگی بود، چیزی بود. مسافرها اونجا پیاده شدن، یعنی کاروان و سرا را اونجا نگه داشتن. وقتی در این محافل و منازل اینا پیاده می شدن، اهل بیت از این کاروان یا فاصله می گرفتن. نامحرم بودن از اینا دور می شدن. اینایی که کاروان را می بردن، یعنی یزیدیان، اینا پایین این دیر اونجا نشستن. برای این که خوششون باشد سر مقدس و نازنین آقا را در آوردن از صندوق، زدن سر یه نیزه‌ای مقابل خودشون گذاردن، شیشه های شراب در آوردن در مقابل این سر مقدس شراب بخورن، میخواستن این زن و بچه را ناراحت کنن، میخواستن زین العابدین را بدنشون را بلرزانن. لا اله الا اینا مشغول گناهشون شدن. راهبم از اون بالا در این منظره رو میبینه. کم کم هوا تاریک شد. این راهب از پنجره اتاقش نگاه کرد، دید این سر داره مثل خورشید نور میدهد. یا للعجب، من اشتباه میکنم، درست میبینم. آمد از دیر پایین، آمد پیش کاروانی ها، نگاه کرد، دقیقا دید بله سر یک انسانه، اما مثل خورشید داره نور میدهد. اطراف خودش روشن کرده، صدا زد ممکنه امشب این سر نازنین رو به من بدید، من فردا صبح به شما می سپارم قربان این عشقای ریزانتون. خوشحالی پیدا کردید، امیدوارم حاجتتون بگیرید و از این مجلس بیرون روید. فاطمه زهرا، خودتون در این مجلس تشریف دارید، عنایتی بفرمایید. ناله شما بین این ناله هاست، میخوام دلتون رو بسوزانم. گفت ممکنه این سر رو امشب به من بدید، من فردا صبح به شما میسپارم. گفتم نه. گفت هر مقدار پول خواستید بهتون میدم، این سر رو به من بدید، من دو مرتبه براتون میارم. پول گرفتن و سر نازنین رو به این راهب دادن. راهب سر رو برداشت، به سینه چسبون، آورد در دیر. تا وارد دیر شد، میگن به دیوار این دیر نوشته شد اترجو امتون قتلت حسینا، شفاعت جدهی یوم الحسابی. آیا اونایی که حسین رو کشتن امیدوارن جد حسین اونا رو شفاعت کنه؟ یعنی امکان نداره خدا شفاعت کنه از اونا، شفاعت رو در باره اونا بپذیرن. این راهب تعجبش بیشتر شد، شروع کرد با این سر نگاه کردن. دید این سر از بدن جدا شده، اما چشم ها مثل آدم زنده در حرکت میکنه، این طرف و اون طرف نگاه میکنه، لبهای نازنین داره ذکر میگوید. تعجب کرد، یا للعجب این چه سریست. شروع کرد التماس کردن، گفت ای صاحب سر، تو را به عیسی، تو را به موسی، تو را به پیغمبران خدا، تو را به خدا قسم بگو تو کی هستی؟ من دو جمله روزه بیشتر ندارم. گفت ای صاحب سر، تو را به خدا کی هستی؟ بمیرم. فرمود انا شهید و به کربلا، من شهید کربلایم، نام من باشد حسین، من فرزند پسر پیغمبرم. ای راهب، به خدا من را با لب تشنه شهید کردن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء خدايا بسر نازنین امام حسین خدایا به عشق چشم مادرشون زهرا خدایا به بدن لرزان فرزندان و زن و بچه اسیرشون خدا حق امام زمان امروز اگر در این مجلس حاجت مندیست درد مندیست بیچاره آبرو داریست دختر داریست خدایا اگه آدم بی خانه ای به سر مقدس ابی عبدالله با حاجت روا شده از این مجلس بیرون رود نسالو که بسم کلاظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا اقض بهم حوائجنا واكف بهم مهماتنا اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره